أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به آخرین عبارتهای امیرالمؤمنین در عهدنامه رسیدیم که یه دعایی رو و یک مسئلتی رو از خدای سبحان مطرح میکنند. میفرمایند و انا اسأل الله تبارک و تعالی بسعت رحمته و عظیم قدرته علا اعطاء کل رغبتن. حالا چی و اسأل الله خواهند گفت؟ اولین نکته توجه به اینه که سوال و امر هر دو طلبند، اما چنان که حالا در جای خودش گفته شده، سوال جاییست که دانی از عالی چیزی رو طلب میکنه مطابق خواهش، اگر بخواهیم بگیم لغت فارسیش خواهش کردن، خواستن. اما امر به معنای اینه که یک عالی از دانی. البته حالا بحثایی بود که در بحث امر گفتیم مستعلی یا کسی که خودش رو بالا میگیره، بحثاش هست. مطابق در هر صورت سوال از کسی است که در مرتبه پایینه و خودش رو پایین میدونه و به نسبت به یک کسی که دارای مرتبه بالاتری است یه چیزی رو مطالبه میکنه. سعی رحمت، این تعبیر ظاهرا در قرآن هم هست و برگرفته از همو باشه. البته در رابطه با خداوند علم هم وسعت و سعه براش تعریف شده، و سع ربنا کل شیء علما. ولی در رابطه با خود رحمت هم تعبیر داریم که قال عذابی اصیب و بهی من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء. این تعبیر رحمتی وسعت کل شیء اون وقت در تعابیر دیگه هم مطرح شده، مثلا در دعای کمیل که اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، که همه چیز رو فرا میگیره. تعبیر واسع هم از اسماء جمالی الهی است به همین جهت که اونم باز در قرآن تعبیر به کار رفته، ان الله واسع علیم، که واسع هست، حالا یا من حیث واسع رحمت یا من حیث واسع مغفرت یا واسع از حیث علم. و این حالت وسعت رحمته غضبه یا سبقت رحمته غضبه یا وسعت رحمته کل شیء، این که همه چیز رو در بر میگیره، ناظر به همین صفت جمالی الهی است که اینجا هم مورد توجه حضرت. در منابع داره که یه جایی پیغمبر نشسته بودن، یه اعرابی پشت در منزلشون داره عبور میکنه و داد میزنه که اللهم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا ابدا، من و پیامبر رو بیاموز، هیچکی هم با ما غیر ما نیاموز. پیغمبر به حالا خندیدن یا تعبیر کردن که لقد تهجرت واسعا، میگن خیلی یک چیز واسعی رو چرا انقدر محجور یا کوچیک میکنی، چرا براش حدود قرار میدی؟ و این حالت برمیگرده به همین تعبیر خلاصه رحمت واسعه الهی. حالا در اینکه رحمت واسعه الهی چیست، البته محل بحثه. بعضی میگن اصل وجوده، اصل وجود رحمت واسعه الهی است که تمام موجودات به اندازه ظرفیت خودشون از این پیمانه، از این دریا پیمانه پر میکنند. اون بحثی است که در جای خودش در بحثای ماهیات گفته که فیض منبسطه و یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این گفت آن همه نقش می و عکس مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقست که در جام افتاد، تجلی کرده یک فروغ همون واحدیست که از واحد صادر شده و فیض منبسط الهیست که تابیده و هست، اما هر کسی به قدر فهمش فهمید مدعا رو، هر کسی هم به قدر وسعش میتونه از این دریا پیمانه پر کنه. اینجاست که باید پیمانه هاشون رو واسع کنن، خودمونیم که باید سعه وجودی پیدا بکنیم، و الا طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکنند، باید درمان رو وجود رو بپذیر. در هر صورت این سعه رحمت الهی بهترین مصداقش همین وجودی است که تابیده و تجلی تامه پیدا کرد. اما در رابطه با دومین صفت و عظیم قدرته، قدرت عظیم الهی که خب قدرت بر چی؟ علا اعطاء کل رغبت متعلق به قدرته، قدرت داره به این که هر رغبتی رو اعطا بکنه. البته نکته اولین مسئلهی که هست این که قدرت به ممتنعات تعلق نمیگیره، مراد رغبتها و مرغوبات ممکن است و طبیعتا قبائح هم نمیتونن جزء چیزهایی باشن که قدرت خداوند به اونها تعلق بگیره، به خاطر اینکه اونها صدورشون از ذات این رحمت قبیح و محال. اما لغت رغبه قبلا در آیات قرآن که بحث میکردیم راجبش صحبت کرده بودیم، رغبه به معنای میل شدیده، تمایل بسیار زیاد، اما اگر با ان متعدی بشه یعنی تمایل شدید از این که از شیء دور بشه. رغب ان که به من رغب ان ملت ابراهیم، من یرغب ان ملت ابراهیم، بسیاری که از ملت ابراهیم رغبت میکنن از او برمیگردن، یعنی برمیگردن از او، باز میگردن، رو گردان میشن. اما اگر با فی متعدی بشه که معمولا هم با فی متعدی میشه، یعنی میل کردن به سمت چیزی، رغبت شدید به سمت چیزی، تمایل پیدا کردن به سمت چیزی. خب اینجا به معنای اسم مفعول به کار رفته، رغبت معنای مصدری است، در معنای اسم مفعولی به کار رفته، یعنی هم سعه رحمت داره و هم قدرت داره. قدرتش هم بزرگه، کوچک نیست. چقدر بزرگه؟ قدرتیست که میتواند هر مرغوبی را عطا کند، میتونه هر مرغوبی رو اعطا کنه، و لغت اعطا هم گفتیم یعنی پرداخت کردن، دادن، عطا کردن. نکته‌ای که فقط اینجا وجود داره و نکته مهم نیست این که این به سعت رحمته که عطفش هم به عظیم قدرت شده، این باب چه معناست؟ سه معنا رو ممکنه در رابطه با این باب بتونیم لحاظ کنیم. یکی با سببیه بگیریم، معنا رو این گونه بکنیم که درخواست من از تو به سبب سعی رحمت توست، یعنی این که من درخواست میکنم اسأل الله، این معلول سعی رحمت توست. چرا؟ چون من میدانم سعی رحمت تو رو، لذا درخواست میکنم. پس یه علم البته باید بگی محذوف شده دیگه، یعنی به سبب علمی به سعت رحمتک. پس ما از خداوند درخواست میکنیم، این که درخواست میکنیم از تو به این جهته که میدونیم رحمتت واسع، قدرتت هم کافیه، عظیمه. پس چون میدانم که سعی رحمت داری درخواست میکنم. حالا بذارید من بگم میخواد به سعت رحمته، یعنی به سبب علم ما به سعی رحمت شما من درخواست میکنم. اینجا چون اگه علم و درش در نظر نگیرید، این که او باشه ربطی به درخواست من نداره، درخواست من معلول علم منه. اگه شما اصلا مثلا یا آدم بسیار کریمی هم تو محل شما هست، اما شما خبر از کرامت او نداری، خب نمیری بهش بگی. باید بدونی که او یه کرامتی داره، بعد بری از او درخواست بکنی. ولی اگه فکر میکنی اینم من خدا مثل تو، گدا به گدا رحمت خدا، اونم مثل توه، خب نمیری ازش درخواست بکنی. باید بدانی که او سعی رحمت داره، بدانی که عظیم قدرت داره. اینه معنای دوم. که بگیم نه، معلول خود سعی رحمته نه علم. به چه بیان؟ بگیم درخواست من معلول اون رحمتی است که تو به من دادی. یعنی چی؟ یعنی همین قدر که من میتونم با تو صحبت بکنم، این علت شده برای این که من بتونم از تو مطالبه کنم. یه بحثی هست که معمولا علماء علم اخلاق دارن، میگن این که ما میتوانیم با خدا سخن بگیم خودش لطفه. اینی که من میتونم از شما بخواهم، این معلول رحمت توست، نه این که معلول علم من به رحمت تو. نه، خود همین رحمت تو این علتش، علت اینه که من میتونم از تو چیزی رو مطالبه بکنم. این که من میتوانم از تو چیزی را بخواهم، چرا؟ برای اینکه تو اجازه دادی، برای اینکه رحمتت واسع بوده. اون وقت عظیم قدرتش چیه؟ بازم همین بیان میشه، این که من میتوانم از تو چیزی را بخواهم، چون قدرت خواستن رو دارم. قدرت خواستن من معلول قدرت توست، چون کل ما بالعرض لابد ببنینته یه الا ما بزرات. من باید از تو بخوام و قدرت من هم معلول قدرت توست. دقت کنید بین این دوتا فرقه. به سعت رحمته رو پس یه مار میتونیم بگیم که ما از شما مسئلت میکنیم و این سؤال من، این درخواست من معلول اینه که میدانم رحمت تو واسعه، پس ازت میخوام. یه وقته میگیم نه، من از تو سوال میکنم و اینی که از تو سوال میکنم معلول اینه که تو به من اجازه دادی، رحمت تو اجازه داده که من با تو حرف بزنم، قدرت تو اجازه داده که من قدرت پیدا بکنم که با تو حرف بزنم. و الا اگر تو قدرت به من نمیدادی، اگر اجازه نمیدادی، اگر رحمت تو نبود، من اصلا نمیتونستم از تو مسئلت کنم. خود این که ما از تو سوال میکنیم خودش لطف توه. اینی که از تو چیزی رو میطلبیم خودش معلول رحمت توه، نه معلول علم من به رحمت تو. این هم معنی دوم. معنی سوم این که بگیم نه، با سببیه است اما متعلق اون ان یوفقنیه. یعنی انا اسال الله، من از خداوند میخواهم ان یوفقنی به سعت رحمته، که من رو به سبب سعی رحمتش موفق کنه. یعنی این علت برای توفیقی است که در آینده خواهد آمد و درخواستی که خواهد آمد. یعنی به عبارت دیگه اگه فنی تر بخوایم بگیم، علت برای مسئول نه برای سوال. اون مسئولون ان، اونی که ما ازش خواستیم، اون چیزی که خواسته شده، اون رو به سبب رحمت ایجاد بکنه. سه احتمال در رابطه با سعی رحمت و عظیم قدرت به نظر میرسه. هر سه احتمالات خوبی است، چون ما استعمال در اکثر از واحد رو قبول داریم، میتونیم هر سه‌ش هم بپذیریم. احتمالات دیگه یه میشه داد، یه ذره مستبعد. خب ما از خداوند تقاضا میکنیم به سبب این سعی رحمتش، حالا این به سبب به هر کدوم از این سه معنا باشه، ان یوفقنی، من امیرالمومنین میخواهم که منو موفق کنه و ایاک تو را موفق کنه، لما فیه رضا، در اون چیزی که در اون چیز رضایت اوست نه رضایت ما، لما فیه رضا، اون چیزی که درش رضایت خدا وجود داره. مقام رضا از بحثایی است که معمولا در بحث فلسفه، در بحث‌های اخلاق و بعد در عرفان نظری اینها مفصل راجع به صحبت شده. سه مرتبه مقام مهم براش گرفتن. یکی مقام رضایت به این که خدا رب آدمی باشه، این میگن مرتبه ادونشه. ما راضی هستیم، ما راضی هستیم به این که خداوند رب باشه، رب ما باشه. رضیت و ان الله ربی. مقام دومش اون مقامی است که ما از خدا رضایت داریم، ما از خدا رضایت داریم. رضی الله عنهم و رضوا عنه، اونام از خدا راضی ان، خدا هم از اونا راضیه. یه همین آیه باعث شده که معمولا اهل سنت به صحابه رضی الله عنهم میگن، از همین آیه برگرفتن. و مقام سومش مقام اینه که انسان اصلا رضایت خودش رو حذف کنه، بگه من راضیم به رضای خدا. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اصلا خودتون چی نمیخوام، هیچی نمیخوام. این تعبیری که رضم به رضایه که رسته دو شهده نقل شده و موارد مختلف هم هست، گفته اصلا ما چیزی از خودمون نداریم، که این مقام محو از مقام‌های فنائه. به این که تو عرفان نظر عملی هم مطرح میکنن که افراد تو این مرتبه میرسن. اینجا دوباره همین مطلبه، حضرت میگه ما رو موفق کن، اما نه در اون چیزی که رضایت من در اوست، در اون چیزی که رضایت تو در اوست. خداوند ما رو موفق کنه به هر چیزی که او دوست داره. آخرین مرتبه‌ش رو مورد اشاره قرار میده، نمیگه من میخوام راضی بشیم و خدا موفق کنه اون چیزی که ما دوست داریم. ما رو موفق کنه به اون چیزی که او دوست داره. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، هر چی او دلش بخواد ما همون رو بخواد. هر چه آن خسرو کند شیرین بود. اصلا ما اصلا چیزی از خودمون نمیخواییم. یا گفت حلوه به کسی ده که محبت نچشیده، ما از تو به غیر تو نداریم تمنا، همونو میخواییم، همون بیشتر از اون نمیخواییم. خب ان یوفقنی و ایاک لما فیه رضا، ما رو موفق کنیم، هم منو هم توی مالک رو، به آنچه رضایت خداوند و رضایت تو خدا درون. حالا این چیست؟ از اینجا پنج شش مورد مورد اشاره قرار میگیره. اینا ممکنه همشون مدخول و بیان این مافیه رضا باشن. یعنی مافیه رضا چی هن؟ من بیانیه، من الاقامه، اینجا شروع میشه. ممکنه جلوتر میگم بعضی هاشون معطوف به همین مافیه رضا باشن، یه سریش هم ممکنه معطوف به انگرفتقنی باشن، یعنی مسئول باشن، اون چیزی که ما از تو میخواهیم این است. ولی فرقی نمیکنه، چون اون همه این ها برمیگرده به یه معنای کلی که اون خواسته ما از خداونده. حالا یا مستقیما میخواهیم، یا میخواهیم ما رو موفق به اون کار بکنه، یا میخواهیم ما رو موفق کنه و آنچه رضایت خداست که عبارت است از این. یعنی یا من حیثه و مورد رضایت الهی مطلوب منه، یا من حیثه این که من میخوام موفق بشم در اون مطلوب منه، یا خودش مطلوب منه. حت به هر سه میتونه باشه، جلوتر تو بیان اشاره میکنه. من الاقام علی الاذن الواضح الیه و الی خلقه، اقامه یعنی برپا داشتن، که خب فعلم هست و فعل ماست، ما باید این کار رو برپا بداریم. اقامه در اینجا به دو معنا میتونه باشه. یک، بگیم اقامت دلیل علی العذر، الف لام بدل از مضاف الیه به معنای اقامه دلیل، اینکه ما بتونیم بر پوزش خواستن خودمون، بر عذرمون، برای در حقیقت اون معذرتی که داریم دلیل اقامه کنیم. اقامت و دلیل علی العذر بوده، یعنی من بتونم یک بیانی بیارم اگه میخوام روزی که در دادگاه عدل الهی حاضر شدم یا در پیشگاه مردم حاضر شدم، من بتونم بگم که آقا این عذر منه و عذرم رو اقامه کنم، عذرم رو برپا بدارم. این یه معنا. ممکنه هم از در صنعت قلب استفاده شده باشه، اقامه علل عذر یعنی اقامت العذر علل عمل. اقامت العذر عذر آوردن، اقامت دلیل علل عذر یعنی من بتونم دلیل اقامه بکنم برای اینکه چرا معذرت میخواهم. اما خب دومی بهتره، اقامه علل عذر صنعت قلبه، بوده اقامت العذر علل عمل شده اقامه علل عذر، از صنایع بدیعی است دیگه. یعنی به جای اینکه بفرماید اقامه کنم من عذر خودم را، یعنی بتونم پوزش بخواهم از کارهایی که کردم، گفته اقامه کنم بر عذر، بر عذر استوار کنم. دومی شاید مطابق اعتبار بیشتری باشه. خب این عذر ما واضح باشه، اقامه کنیم عذر واضح رو، الیه، هم برای خدا هم برای خلق خدا، که این از مهمترین، همین اگر نبود تمام عهدنامه بود و همین مطلب، به این که حاکمان در پیشگاه مردم مستقیما مسئولند، این کافی بود. یعنی این تعبیری که در عداد خدای سبحان خلق رو حضرت قرار داده، به عبارتی باید اون دنیا حساب پس بدن به خدا و این دنیا حساب به خلق خدا، یک قرونش رو باید معلوم بشه چجوریه، کارش چجوریه، هر کاری که انجام داده چیه، و اینکه مسئولیت در همین دنیا پیش مردم. این بسیار بسیار مست سریعه، هیچ اصلا دیگه حالا نمی که بعدا میگفتن این شرکه و در عداد خدا قرار دادن. ببینید به صراحت من الاقام علی العذر الواضح الیه که به خدا میخوره و الی خلقه پیش خلق الله، لغت واضح یعنی آشکار. حالا چرا گفته عذر آشکار؟ اینجا مراد عذر مقبوله، ولی خب علتش اینه که ذکر لازم شده اراده ملزوم، چیزی که مقبول باشه آشکاره، یا چیزی که آشکار باشه مقبوله. عذر روشنی اگر باشه مقبوله، اما عذرهای پیچیده خب معلومه مقبول نیست. یعنی شما بگی این کار بود و اون بود و این بود و بخوای اینقدر بپیچونیشو، اینقدر نامعلوم باشه، کسی قبول نمی کنه. اما اگه شما گفتن آقا مثلا فرض کنید چرا این کارو نکردی، بگی آقا من واقعا همه کار تلاشمو کردم، همه بودن، اینم شواهد، اینم شاهد من، نتونستم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ولی اگه کسی بخواد بگه نه من منتظر بودم ببینم عباس آقا میاد، که عباس آقا و آقا حسن بگه که شاید او باشه که نباشه، اینا میشه ناآشکار، ناآشکار نامقبوله. پس مراد از عذر واضح در اینجا این عذر مقبوله، ولی چرا تعبیر به جای مقبول واضح به کار رفته؟ شاید لعل علتش این باشه که چیزی که در مقام معذرت خواهی میخواد بیاد اگر آشکار نباشه مقبول نیست. اونا و الا همه میتونن هزار جور توجیهات پس پشته بکنن، این بوده نبوده، شاید این باشه شاید نباشه، شما احتمال نمیدی. خیلی وقتا اینو پرانتزی باز کنیم، دو مسائل اجتماعی خب ما معمولا با شواهد عادیمون بررسی میکنیم دیگه، یعنی این که میگن آقا این آقا این کار کرده، خب چرا این کار کرده؟ میگن احتمال نمیدی، شاید یه درصدی ایشون احتمالا اونو به ذهنش رسیده که این اون بوده که این بوده. خب اینجور احتمالات اگه بدید هیچ کسی هیچ تخلفی نکرده، چون در حال اگه قرار بشه با احتمالات افراد بگن، بالاخره باید اگه کار بکنه مسئولیت داره، مسئولیتش آشکارا روشن پیرامون عذر یا داره یا نداره. پس اولین نکته که خیلی هم مهمه این که حضرت میفرماین ببینید من میخوام توفیق پیدا کنم که عذر داشته باشم، نکته خیلی مهمی ها، نمیگه توفیق پیدا کنم کار درست انجام بدم، میگه اولا و به ذات من بتونم فردای قیامت پیش تو و در این دنیا پیش مردم اولا و به ذات بتونم کارایی که میکنم براشون دلیل داشته باشم، کار بی دلیل نکنم. اگر خطا بوده عذرش داشته باشم، خطا نبوده خب طبیعتا کار مصیب بوده و اصابت کرده. خب حالا نکته ممکنه اینطور سوال پیش بیاد که چرا بین این همه گفت عذر، تو ممکنه یا حاکم 50 تا کار خوب داره 10 تا کار بد. خب ان یوفقنی الا اون 10 تا کار بد هم بشه خوب، به خاطر اینکه سوال رو دوباره مطرح کنم، چرا حضرت نگفته که منو موفق کنی که اصلا اشتباه نکنم؟ چرا گفته نه عذر داشته باشم؟ به همون بحثی گفتم واقع‌گرایی که تو نهج البلاغه و این تو عهدنامه هست، آدم بی خطا نداری، حاکم هر چی باشه خطا میکنه، انسان همیشه خطا میکنه، پس شما مهم نیست خطا میکنی، مهم اینه که برای خطا تو عذر داشته باشید. و تقدم عذر بر کارهای خوبه، یعنی اول از همه از عذرها باید شروع میکنن، نمیان بگن آقا تو 50 تا کار خوب کردی 50 تا کنار بعد بریم سراغ اون 10 تا خطا، اول از اون خطاها شروع میکنن، اول میگن خب ببین 10 تا کار اشتباه تو بیا حساب بکنیم، ببین 10 تا کار اشتباه چی بوده، پس توجه بکنیم. نکته‌ای که برام اشاره میدم، حضرت نمیگن ما رو موفق کنه به این که خطا نکنیم، این نشدنیش. در مقام عمل خطا پیش میاد، واقع‌گرا باید بود. این حکومتی حتی حکومت پیامبر و مولا المبرهدین هم بی خطا نیست، مهم اینه خطا معذور باشه. این یک، پس میگه منو موفق کن به این که من عذر داشته باشم، اینکه خطا نکنم، خطا نمیشه نکرد. حکومت در مقام عمل خطا میکنه، حکومت نه شخص پیامبر، حکومت رسول الله خطا میکنه چون ایادی داره دیگه، ایادی اشتباه میکنه، در مقام عمل اشتباه میکنه. پس در مقام عمل نگیم خطا پیش میاد، خطا پیش میاد، منتها خطا باید چی باشه؟ عذر داشته باشه، معذور باشه. دو، اینکه اول از همه آن ادامهش میگه کارای خوب رو حساب نمی کنن، اول میرن روز کارای بد حساب میکنن. بذار اول چیزی که روش باید توفیق پیدا بکنه، خدا به ما توفیق بده، اینه کارای بدمون رو براش عذر داشته باشیم، بعد برسیم سراغ کارای خوب. پس حضرت نفرمود که اولا و به ذات منو موفق کن به کارهای خوب، بعد کارهای بدم رو عذر بده، نه، اول انگار که انه در دادگاه الهی و در پیش مردم اون خوباش که علی القاعده باید می شده، تو بدات رو بیا ببینیم اشتباهات چی بوده، کار اشتباهات رو بیا ببینیم معذور یا معذور نیستی. دو، ما حسن ثناء فی العباد، در رابطه با حسن ثناء قبلا به طور مفصل صحبت کردیم که چرا حاکمان باید به دنبال ذکر خیر باشن، مجعلی لسان صدق فی الاخرین، این که رضای اون بعضی به اون آیه بحث کردیم مفصل هم جای مختلف، که اونجا میگفتیم حسن ثناء فردی نیست و لذا حاکمان وقتی نماد میشن باید دیگه مراقب باشن که خوبیشون خوبی خودشون نیست، خوبی دینشونه، بدیشون بدی خودشون نیست، بدی دینشونه، و به همین اندازه هم لطمه میزنن. در اون بحث مفصل زیر بحث تفسیری من بود که صحبت کردیم، دیگه بحثشو باز نمی کنه. اما اینجا نکته اینه که آیا این عطف به اقامه است؟ یعنی به این بیان موفق کن مرا و خودت را، موفق کند خداوند مرا و خودت را به آن چیزی که در آن رضای تو رضای خداست، که رضای خدا چیه؟ بیان باشد از اقامه و بیان باشد از حسن ثنا. این میتونه به این باشه، میتونم عطف به ما فیه رضا رضا باشه، یعنی به این لسته این گونه موفق کند مرا و تو را لما فیه رضا، اون چیزی که در او رضایت است، و موفق کند بر حسن ثناء در عباد، نه اینکه مدخول، یعنی در حقیقت مدخول من بیانیه باشه، هر دو احتمالش هم هست، به هر دوش هم گفتم معانیش خیلی فرقی از حیث منطبقش نمی کن. باشه، من هم به همونجا میتونه به عطف دیگه، به کدوم عطف بخوره. سبون و جمیل العثر فی البلاد، مع حسن استناع فی العباد و جمیل العثر فی البلاد، و توفیق بده که ما آثار خوبی رو در سرزمین ها به جا بذاریم. اینم قبلا در رابطه با همین تو نهج البلاغه جاهای مختلف آمدیم که اثرات حکومت ها چه میتونه باشه، حالا چه ساخت و سازهایی که کردن، چه عدالتی گسترش دادن، چه آرامشی که آوردن، چه امنیتی که میارن، چه رفاهی که پدید میارن. این اثرات خوب در بلاد و در سرزمین ها به جای بگذاریم. و تمام نعمه، این دوباره میتونه اصل به همین اقامه باشه، یعنی ما فیه رضا من الاقامه و من تمام نعمه، میتونه عطف به ما فیه رضا باشه، یعنی موفق کن مرا لتمام نعمه، میتونه در این تمام نعمه عطف به ان یوفقنی باشه، یعنی اسأل الله ان یوفقنی و اسأل الله تمام نعمه، به سه جا میتونه عطف بشه. عرضم درسته؟ تمشه یعنی تمام کردن، و اگر هم میتونه متعدی معنا بشه، میتونه آدم لازم باشه، یعنی تمام کرد یا تمام شد، که اینجا چون فاعلش خداونده تمام کرده، یعنی نعمت رو در حق ما تمام بکنه. تمامیت نعمت یعنی لطف و کرامت خودش رو و اون انعام و مراحمی که داره در حق ما تمام بکنه، خوبی ها رو به ما بده اگر ذکر حسن بیان بکنه. و تضعیف الکرامه که معطوف تمام نعمه است، ضعف دو معنا داره، یکی او را ناتوان کرد که اینجا اصلا مراد نیست، یکی هم آن را دو برابر کرد. کرامت هم قبلا مفصل راجبش صحبت کردیم، مقابل پستیست، چیزی که پست حیوان داره در مقابلش کرامته. پس میفرماید که پنجمین چیزی که از خداوند سوال میکنیم و میخواییم اینه که کرامتشو در حق ما دو برابر کنه، مضاعف کنه، از آف مضاعفه، یعنی زیادتر بکنه، ما رو عزت بیشتری بده، بالاتر ببره و مرتبه بالاتری بده. تمام نعمت به سه تا گفتیم میتونه باشه، یکی به اقامت باشه، یعنی من الاقامه و من تمام نعمه، ما فیه رضا من تمام من الاقامه و من تمام نعمه، میتونه عطف به لما فیه رضا باشه، یعنی لما فیه رضا و لتمام نعمه، یوفقنی لما لتمام نعمه،
یعنی
یعنی موفق کنه ما رو به اون وقت میشه به صورت شد میشه، لازم معنا میشه، موفق کنه ما رو به این که نعمت تمام بشود در حق ما، به تمامیت میشه. یکی هم معطوف باشه به همون خود یوفقنی، ان اسأل الله، ما از خداوند میخواییم که به ما تمام نعمت را بدهد، یعنی تمام کند در حق ما. لذا گفتم تمام هم لازم معنا میشه، هم متعدی، تمشه یعنی لازم بود، تم بشه یعنی تمام کرد. بعد هم میفرماید و ان یخت ملی و لکه به سعادت و شهادت، ختمه یعنی مهر زدن، پایان معمولا نامه ها رو مهر میزدند، حالا یه خاتم میکوبیدن یا بعضن یه چیزی میریختن، شمعی چیزی مهر میکوبیدن، به همین جهت به معنای پایان بخشیدن به عمل آمده، یعنی یختملی و لب، یعنی کار ما رو خاتمه بده، هم کار من رو و هم کار تو رو خاتمه بده. به چی؟ به سعادت. سعادت حالتیست که اقتضای خیر و صلاح داره، در مقابل شقاوته. تو آیات قرآن اونجا تو بحث میکردیم، اما لذین سعیدی، اما لذین سعیدو و اما لذین شقاو، تو اونجا بحث میکردیم که به پیرامون این دوتا لغت مفصل صحبت کردیم، یعنی این حالتی که اقتضای خیر و صلاح داره، انسان در اون حالت به سعادت میرسه، به خیر میرسه، به صلاح میرسه و از شقاوت و بدبختی دور میشه. آخر عاقبت ما رو سعادت قرار بده و شهادت. شهادت هم خب معنای معلوم مشخصی است، یعنی در حقیقت این که اظهار روح انسان بشه در راه خدا. چون اون دعا هم در حق مالک و هم در حق مولا الموحدین هر دو هم صادق شده، از دعاهایی است که در اونجا مصداق پیدا کرده. بعد می‌فرمایند انا الیه راجعون، همه به سوی خدا برمیگردیم. و بعدم مطابق سنتی که هست که متاسفانه الان هم یه ذره کمتر هست، این که آخر صحبت ها با سلام تمام میشه. ما معمولا آغاز سخن با سلام، پایانش هم باید با سلام باشه. منتهی برگرفته از سوره صافات که در اونجا سبحان ربک رب العزة عما یصفون با سبحان با تسبیح شروع میشه و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. معمولشون این گونه بوده تو قدیمی ها که پایانش رو به سلام بر پیامبر و بعد با حمد تمام میکردند، یعنی آخر حمد خداست. همون که با بسم الله شروع میکنن با سلام بر پیامبر ادامه میدن، آخرش هم الحمدلله رو باید بگن که تو بعضی نسخ نهج البلاغه هم هست و سلام علی رسول الله و آله و سلم الطیبین الطاهرین، صلوات الله و سلام علیه و علی آله و سلم الطیبین الطاهرین، آل رسول الله یا خود پیامبر و آلش طیبین و طاهرین هستند. و سلم تسلیما کثیرا، بعد می فرماید والحمد لله رب العالمین، و حمد و سپاس مخصوص خداوند است. که اگر فقط می‌خواستیم همین حمد و سپاس رو دوباره یه منبر بریم، شد یه بارم از اون راجبه همین بعضی از این واژه ها به کار ببریم. واژه هاش واژه های پرمعناییست، هم بحث سعادت واژه پرمعناییست و قابل بحثه، هم واژه شهادت واژه پربحثیست. و به این بیان دیگه حالا چون بحثاش رو همه رو معمولا گفتیم چند باره تکرار نکنیم، ششمین نکته رو هم حضرت مورد پنجمین نکته رو هم مورد ششمین نکته رو هم مورد اشاره قرار میدن. پس در این پاراگراف آخر حضرت شش چیز رو از خداوند مطالبه میکنن: یکی داشتن عذر، دومی این که نام خوبی از انسان بماند که بحثاش رو قبلا مطرح کرده بودیم، سومیش این که آثار خوبی باقی بمونه غیر از نام نیک، چهارمیش این که نعمت خداوند در حق آدم تمام بشه، پنجمیش این که کرامت و بزرگواری و لطف خداوند مضاعف بشه، و ششمیش این که سعادت بیاد. حالا میشه در بیان کرد که سعادت به شهادت یکی هستن که ششمیش میشه، یا این که بگیم دوتا هستن که شش و هفت میشه. به این بیان اون مقداری که ما بلد بودیم در بیان خطبه و احکامه معروف امیرالمومنین، الحمدلله توفیق شد 116 جلسه که از خرداد امسال فکر میکنم شروع کرده بودیم، تابستان امسال بود در هر صورت، تا امروز که اواخر اسفند 1401 هستیم، الحمدلله این بحث رو به سرانجام رسوندیم و فکرم نمی کردیم اینقدر طولانی بشه، میخواستیم، ولی به هر حال بحثای بسیار خوبی داشت اون مقداری که ما بلد بودیم. اگرم وقت دوستان رو گرفتیم که حتما بخشش گرفتیم، انشاءالله دوستان عفو میکنن. السلام علیکم و رحمت الله.